أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته ولاية مولانا علي بن أبي طالب والأئمة الهداة المهديين عليهم السلام. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة الهداة المهديين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهماران بزرگوار، علمای گرامی، دانشمندان، حافظان قرآن، داوران قرآن، عزیزان حوزوی به دانشگاهی، به دانش آموزی، به بسیجی، برادران و خواهران را گرامی می‌داریم. این عید پربرکت را به پیشگاه ولی از ارواح نافداه و عموم علاقمندان قرآن و اسرت و به شما برادران و خواهران گرامی تهنیت عرض میکنیم. معمولا روزهای پنجشنبه درباره مسائل اخلاقی با رویکرد نهج البلاغه سخنانی داشتیم. امروز از اون جهت که با برجسته ترین عید شیعیان یعنی قدیر به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام روبر هستیم، مقداری درباره قدیر سخنانی به عرضتون برسه، بعد به اون مسائل اخلاقی عنایتی بکنیم. در جریان قدیر که مستحضرید، هزاران نفر را وجود مبارک رسول گرامی در اون سرزمین به دستور خدای سبحان جمع کرد و اون خطبه نورانی را ایراد کرد، بخشی از بزرگان اهل سنت درباره این تصمیم سوء گرفتن. چی جور شد که جریان قدیر در کتابهای برادران اهل سنت به دست فراموشی سپرده شده؟ وجود مبارک امیر مؤمنان سلام الله علیه اونطوری که در نهج البلاغه است و در مراسم دفن سیده نساء عالمیان وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها دارد، رو به قبر پیامبر کرد، عرض کرد یا رسول الله، دخترت به حضور شما مشرف می شود و جریان را گزارش می دهد. یکی از مطالبی که به عرض شما می رساند و گزارش می دهد این است: به تظافر الامه علا حزم حقها. عرض کرد یا رسول الله، فاطمه زهرا سلام الله علیها به عرض شما می رساند اینا یه اجماعی کردن که حق فاطمه سلام الله علیها را هضم کنن، از بین ببرن و بلع کنن. این اجماع بود، یعنی اتفاق همگی بود. این اتفاق را شما در جریان قدیر کاملا میبینید. عالمان دین یک توطئه فرهنگی کردند، سیاست بازان اون روز یه توطئه سیاسی کردند، نیروهای نظامی اونها توطئه‌های نظامی کردند، اوباش هم توطئه وبشی کردند. این اوباش شاید وقتی به عرضتون رسید یه اصطلاح حدیثی است، اولاً از حدیث به کتاب‌های کلامی رفته، ثانیاً بعد وارد اصطلاحات سیاسی و اجتماعی شده، ثالثاً این اوباش جمع وبش است. این چرکای روی ناخن را میگن اوباش. در روایات ما ائمه علیهم السلام افرادی که تبهکارن، کجراه می روند، بیراه می روند، راه دیگران را می بندن، خودشون بیراه می روند، از اینها به عنوان اوباش یاد کردند که اوباش این چینه. از حدیث به کلام رفت. اوباش یعنی گروهی که راه فرهنگی و فکری حسابی ندارد. در مقطع سوم از اصطلاح کلامی به اصطلاح اجتماعی سیاسی رسید که الان همه میگن اراذل اوباش ریختن. اراذل اوباش اون روز هم با گروه دیگر توطئه کردند و این جریان قدیر را هضم و حذف کردند. شما میبینید صحیح مسلم، صحیح بخاری، اینا از مهمترین صحاح اهل سنت است. اینها گویا اصلا جریان قدیری در عالم واقع نشد، هیچ نقل نکرده. تاریخ ابن خلدون از تاریخ‌های معروف جهان اسلام است. وقتی شما به جلد دوم این تاریخ قصه حجت الوداع که نگاه میکنید، اصلا سخن از قدیر نیست. هرچه من گشتم در جریان حجت الوداع، این ابن خلدون یک سطر درباره قدیر چیزی بنویسد نیست. این توطئه عالمان به ظاهر دینی اونا. گروه دیگر آمدن این جریان قدیر را نقل کردن، اما به صورت خبر واحد نقل کردن، سند او را تراشیدن، بالا و پایین و چپ و راست و همه را کم کردن، این را لاغر کردن، خبر متواتر را به صورت خبر واحد در آوردن. این از نظر سند. متن را هم مسله کردن، اول و آخرش را کم و زیاد کردن. اون مقدمه خطبه وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله السلام که سند قطعی است بر ولایت است امیر، که آیه سوره احزاب را خوندن، مگر خدا در قرآن نفرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ بعد فرمود من کنت مولا فاز و علیکم مولا. اون مقدمه را، اون سند را اصلا نقل نکردن. این من کنت مولا را نقل کردن با زیلش که اللهم والبا والاه و آدما آدا، گفتن به قرینه این زیل منظور از مولا محب و ناصر و دوست است، برای اینکه در زیل سخن از دوستی است. اینم توطئه گروهی ده. گروه دیگر که توطئه کردن آمدن یه نقشه کشیدن، یه بیان نورانی هست امیر دارد در نهج البلاغه، فرمود اینا پوستین اسلام را وارو کردند، یعنی هم آستر را به ابره، هم ابره را به آستر تبدیل کردند یک، و هم بالا را به پایین، به پایین را به بالا منتقل کردند، منکوس کردند دو، هم مغلوب کردند هم منکوس. این خائنان آمدن قبل از اینکه علی سلام الله علیه را پس بزنن، امام را پس بزنن، معصوم را عقب برانن، امامت را پس زدن. یعنی چی کار کردن؟ یعنی گفتن امامت جز اصول نیست، باید در فقه مطرح بشود نه در کلام. حالا چون دیگران گفتن ما در کلام مطرح بکنیم. مواقف از مهمترین کتاب های متکلمی اهل سنت است. این مواقف مال قاضی عضد است، مقاصد مال سعد هفتادانی است. قشی هم در شرح تجدید مرحوم خواجه سخنانی دارد. اینا گویا کلیشه است، کپیه است، از یکدیگه گرفتن. قاضی عضد ایجی تو مواقف میگد امامت، این رو در آخرین بخش از مواقف ذکر میکنند، یعنی بعض این که امور عامه ذکر کردن، مسئله توحید ذکر کردن، وحی و نبوت ذکر کردن، معاد ذکر کردن، اون آخرا چند صفحه درباره امامت بحث میکنند، بعدم عذرخواهی میکنند، میگد به این که امامت جزء اصول نیست. ما نباید در کتاب کلام از او بحث بکنیم، جزء فروع دین است، باید در فقه بحث بشه. چرا؟ چون امامت وظیفه مردم است، یعنی مردم باید امام تعیین کنن. چون مردم باید امام تعیین کنن، فعل مکلف محور بحث است. مسئله ای که موضوع او فعل مکلف باشد میشه فقهی، مسئله ای که موضوع او فعل خدا باشد میشه کلامی. نبوت این چین است، قضا و قدر این چین است، معاد این چین است، این مسائل موضوعش فعل خداست، قهرن محمولش هم مناسب با فعل خداست، تو کتابای کلام بحث میشود. اما امامت کار خدا نیست، مردم باید بر خودشون امام تعیین کنن. چون یکی از وظایف مردم است، فعل مکلف موضوع مسئله است، وجوب محمول این موضوع است، مسئله که موضوع و فعل مکلف باشد مسئله فقهی است، باید در فقه مطرح شود. و چون یه عده در کلام مطرح کردن، ما هم در کلام مطرح میکنیم. خب اینا قبل از اینکه علی ابن ابی طالب را از صحنه خارج کنن، امامت را از صحنه خارج کردن، اصلی از اصول اسلامی را از صحنه روندن، اصل را فرع کردن، امامت را از صحنه دور کردن، کار خدا را دادن به مردم. بنابراین گفتن امامت را در صغیره باید جستجو کرده در قدیر. حالا روشن می شود که چطور وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه درباره صدیقه کبری فرمود یه توطئه همه جانبه بود که زهرا را هضم کنن. وقتی هضم کردن هضم می شود. خب مگه فاطمه زهرا سلام الله علیها چه کرده بود که همه دست هم دادن او رو محوش کنن؟ خب برای چی محوش کنن؟ او حامی ولایت بود دیگه، او حامی قدیر بود، او حامی حدیث منزلت بود. اون سخنرانی را کرد در مدینه که در حقیقت یک جزء قرآن است. اینجور سخنرانی کردن یک جزء قرآن را اینجور که جزء متون درسی است، اینطور نیست یا را خطبه از زهرا را کسی بیتونه مثل کفایی و مکاسب بفهمه این گوی و این میدان. اینطور نیست که حالا کسی مکاسب خونده باشه بتونه خطبه از زهرا رو بفهمه. که اون بخشی که مربوط به خطابه است اون ممکنه قابل فهم باشد برای عده‌ای، اما اون خطبهش چندین مدت درس حکیمانه میخواد. خب یه همچه نیست دیگه. مگر ممکنه اون خطبه رو بدون فلسفه فهمید، بدون کلام فهمید؟ اونجا که خطابه دارد، بله خطابش قابل فهم هست برای یه عده تحصیل کرده، اما خطبش درس خوندنی است. وقتی اون خطبه را دیدن، اون سخنرانی رو دادن که تقریبا یک جزء قرآن را یک کسی که پهلوش آسیب دیده، بین در و دیوار فشار دیده، بچهش آسیب دیده، با اون وضع نفس نفس درون از منزل تا مسجد آمده، در بین را چند جا نفس گرفته، استراحت کرده، با اینکه فاصله منزل هست در و مسجد چقدر نبود، این زن رو باید خاموش کرد. لذا هست تعمیر دارد که همه جمع شدن که فاطمه را حذف بکنن. شما آثار این اجماع را در جریان قدیر میبینید. خب متکلمینش اونجور، محدثانش اونجور، سیاسیونش اونجور، اوباششون اینجور. ما که امروز داشتیم می آمدیم خدمت شما مشرف بشیم، چون ترافیک سنگین بود، البته ما را خیلی خسته کرد، چون هر جا رفتیم پر ترافیک بود، لکن آخرا خستگی ما برطرف شد. آمدیم این محله چهل اختران که سادات اونجا زیادن، تمام یعنی تمام خانه ها درش پرچم سبز بود. من هیچ جای ایران نشون ندارم، حتی مشهد که خوب اونجا امام معصوم دفن است، اینجور بلاه مدار باشه. تمام خستگی همون رفت شد. ما هم باید اینجور باشیم، یعنی عادت بکنیم قدیر بالاخره یه پرچم علوی بالا در خونه ما باشه که این فراموش نشه. و و به بعضی از آیون گفتن چرا شما عاشورا رو اینقدر با جلال برگزار میکنید؟ گفتن بیش از 100,000 نفر در جریان غدیر بودن، شما انکار کردید. ما اگر عاشورا رو هم اینجور زنده نگه نداریم، برم شما پس فردا منکر میشید. خب این توطئه همه جانبه حساب شده بود. اول آمدن امامت را که کار خداست به کار خلق تبدیل کردن، عصر را فرع کردن، بعد هم همه شرایط را با یکدیگر هماهنگ کردن. یکی گفت اصلا نقل نکن، یکی گفت صدرش را نقل نکن، به دیگری گفتن تو تفسیر بکن به قرینه اللهم والی من والا، بگو منظور از مولا دوست است، برای اینکه ما صدر رو گذاشتیم کنار. به بعدی به پنجمی به ششمی گفتن که بسیار خوب، بر فرض که این خبر واحد معتبر باشد، بر فرض که ولایت به معنای امامت باشد، ما امامت علی رو قبول داریم. در حدیث قدیر که نیامده امامت بلا فضل، که او هم امام است بل یکی از ائمه چهارگانه ماست. همه جانبه توطئه کردن. اینه که 20% سهم ما شد، 80% سهم اونا. الان 1.5 میلیارد مسلمان، ما 20%، اونا 80%. این که مید الان حرمین یعنی مکه و مدینه در اسارت سقیفه است رو همین جهته. این که میرید حاجیان ما، مؤتمران ما در زحمتن رو همین جهته. خب الان یک کسی بخواهد درباره اسلام کار بکند، متون اصلی اسلام که میبینه، صحای اونا رو میبینه، صحیح مسلم میبینه، صحیح بخاری میبینه، تاریخ معروف ابن خلدون رو میبینه، میبینه اصلا خبری از قدیر نیست. اونم که نقل کردن، اون صدرش رو گذاشتن کنار، ذیلش رو نقل کردن، از وسط نقل کردن، و با این توطئه همه جانبه. اون وقت معلوم می شود که چطور وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه درباره صدیقه کبری سلام الله علیها فرمود همه توطئه کردن که فاطمه را هضم کنن. بنابراین کار شما ستودنی است، گرامی داشت این روز. هر کسی هر تلاش کوششی بکند برای بزرگ داشت این روز، اجرش با خاندان اسمت و طهارت است. نجات دنیای ما در اینه، نجات آخرت ما در اینه، نجات برزخ ما در اینه، سعادت فرزندان ما در اینه. خدا غریق رحمت کند سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی. این بارها می فرمود این اسطرقابه فی معرفت صحابه، این کتاب به سایر کتاب ها بیش از 12,000 نفر صحابه را معرفی کردن که اینا حضور پیامبر رسیدن، از 1 ساعت تا 1 عمر. اینا کسانی که محضر پیامبر را درک کردن، یا 1 ساعت یا تمام عمر. ایشون بارها می فرمودن این چند هزار نفر یه طرف، وجود مبارک هست امیر یه طرف، اونا به اندازه هست امیر حرف نیاوردن. خب این رو خانشین کردن. بنابراین وظیفه ما این است که به نسل‌های بعد این امانت الهی را بسپاریم. تو بحث‌های کلامی این مسئله امامت را در کنار مسئله وحی نبوت بکنیم، جزء اصول است. مسئله امامت دو مطلب دارد، یکی این که خدای سبحان چه کرده است بعد از نبی، یکی که وظیفه ما چیه. اون چی که به کار خدا برمیگرده تو کلام مطرح میشه، اون چی که به کار ما برمیگرده تو فقه مطرح میشه. اینه که ائمه علیهم السلام فرمودن بنی الاسلام و علی خمس، نماز است و روزه است و حج است و زکات است و ولایت. اون ذلی که به ما برمیگرده در کنار نماز و روزه است، اما اون ذلی که به کار خدا برمیگرده در کنار نبوت است. این بنی الاسلام یعنی در مسائل فروعی دینی اون 4 مطلبی که یاد شده، یعنی نماز و روزه و زکات و حج جزء فروعی دین است، تولی جزء فروعی دین است، نه نسل ولی. بنابراین روایات ما هم نمیخواهد بگد به این که ولایت جزء فروعی دین مثل نمازه. ولایت در ردیف اصول دین قرار میگیرد. اینا اجمالی درباره وضع قدیر، به اینکه این برادران اهل سنت با چه وضعی مبتلا شدند و روبرو شدند. البته وحدت سر جاش محفوظ است، اما تحلیل مسائل عقلی کلامی همچنان سر جاش محفوظ. بخش پایانی عرضمون مسئله اخلاق است. مسئله اخلاق مستحضری که چهار بازده دارد. یکی درباره دنیاست که با خوب زندگی میکنیم، نه بیراه میرویم نه راه کسی بندیم، یه زندگی متمدنانه ای داریم که این کمترین اثر اخلاق است. سه اثر دیگر دارد و این که طب روحانی است، یک معماری به مهندسی دقیق فنی است، دو هنرمندی است. این سه کار مربوط به برزخ است و صحنه قیامت است و بهشت که با ابدیت ما سر و کار دارد. ما هستیم و ابدیت ما. این دنیا حالا یا 100 سال یا 200 سال یا کمتر یا بیشتر اصلا قابل قیاس نیست نسبت به صحنه برزخ و قیامت و ابد. مگه میشه با ابد سنجید؟ ما بعد از مرگ زنده ایم، با بدن زنده ایم، باید یه بدنی داشته باشیم که این فشار مرگ را تحمل بکنه. مگر حادثه مرگ کار آسونیه؟ مگر مثل سرطان است؟ مگر مثل سل هست؟ مگر مثل سکته اینا هست؟ اگر فشار مرگ مثل اینا بود خودم مقاومت میکرد و میموند. اون تامه موت به قدری سنگین است که کل اعصاب و سلول ها را در هم میکوبد، بدن را سرد میکند. این مثل سکته که نیست، این سرطان که نیست، آدم درد بکشه و مقاومت بکنه. خب این حادثه برای همه ما هست. انسان باید به قدری در مدت زیست طبیب اخلاقی باشد که یک حیات سالم جاودانه تأمین کند، که در قبر از او اگر سوال کردن، عقاید او را پرسیدن، اون جوابش نقد باشد، هیچی را فراموش نکند. بارها برزتون رسید که مسائل عمیق دینی را تو قبر از ما سوال نمی کنند. همین الفبای دین را سوال می کنند که خدای تو چیه، دین تو چیه، کتاب تو چیه، قبله تو چیه، اینا را سوال می کنند. اینا الفبای دینه. ولی فشار مرگ به قدری قوی است که بسیاری از افراد این الفبای دین یادشون میره. مگر همه در قبر جواب نقد دارن بگن الله جل جلاله ربی، یا کتاب من قرآنه، یا قبله من کعبه است، یا دین من اسلامه؟ این مرگ چه کار میکند با ما که ما الفبای دینمون را از یاد میبریم؟ اخلاق یه حیاتی به ما میدهد که این حیات، حیات توبا و طیب است و ما زنده ایم و کاملا پاسخ میدیم. اون معماری و مهندسی هم بدنی میسازد که بتواند در قبر بماند، در برزخ بماند، وارد صحنه بهشت بشود. اون کار سوم که کار هنرمندی است، همه ما دلمون میخواد زیبا محشور بشویم، هیچ کس نمیخواد بد منظر باشد. در دنیا برابر شرایط اقلیمی بعضی سفید پوستن، بعضی رنگین پوست، و این علامت فخرم نیست. نه سهی فخری دارد، نه بلال حبشی رنجی، این مال اقلیم است. ما در قیامت اگر کسی خدای ناکرده سیاه روی به رو سیاه بود، رسواست دیگر. ما باید اینقدر هنرمند باشیم که خود را زیبا بسازیم. اونجوری که اقلیمی در کار نیست که لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، در بهش این طوره، در صحنه قیامت هم همین طور است که دیگه آسمان و زمینی نیست، شمس و قمری نیست، اقلیم و خط استوا و قطب و اینا در کار نیست، تا یکی سفید پوست باشد یکی سیاه پوست. خب کی دلش میخواد زیبا نباشد؟ همه دلشون میخوان زیبا باشن. این زیبایی رو اینجا باید تدبیر کنیم. این دعای نورانی امام باقر سلام الله علیه گرچه به صورت ورود در سحرهای ماه رمضان هست، ولی شما اگر اهل سحری در هر سحری بخوانید، اونطور قصد ورود نمی کنید، این دعای نورانی را همیشه میشه خوند، هر روز میشه خوند، هر شب میشه خوند. اللهم نسألک من جوابک و اجملی و کل جوابک جمیل، اللهم نسألک من جوابک کل. اخلاق اینه که این چهار محور را به ما ارائه کنیم. دنیا متمدن باشیم، نه ظلم بکنیم، نه زیر ظلم بریم، نه بیراه بریم، نه راه کسی رو بندیم، نه ربا بدیم، نه ربا بگیریم، نه رومیزی باشه، نه زیری میزی باشه، راحت باشه. این کمترین، یعنی کمترین فایده اخلاق. اون مهمترین فایده اخلاق داشتن حیات طیبه بعد الموت، داشتن بدن مستحکم بعد الموت، داشتن جمال و جلال بعد الموت است که همه اینها رو اخلاق میسازه. ما مشکلاتمون اینه که ما میخوایم با درس و بحث مسئله اخلاق حل بشه. درس و بحث نیمی از مسائل اخلاق رو طرح میکنن. در ناحیه بدن بخشی از نیروهای ما متولی فهمیدن و ادراکن، مثل چشم و گوش. بخشی از نیروهای ما مسئول حرکت و کارن، مثل دست و پا. اگر ما رو عقرب دارد میاد، چشم و گوش شنیدند و دیدند، ولی دست و پا فلج بود، نباید گفت مگر ندیدی، باید گفت مگر پا نداشتی بدوی. علم به ما میگوید چی حلال است، چی حرام است، چی واجب است، چی مکروه است، چی مستحب. بس این علمه. اندیشه و جزم و فهمیدن و فتوا دادن و مجتهد شدن، همه اینا مال این بخشه. اما اونی که میدود او نیروی عزم است. عزم یعنی عزم، هیچ یعنی هیچ، هیچ کاری با حضور دانشگاه نداره. اگر یه عالمی معصیت کرد به ما سوال بکنیم مگر نمیدانستی، از ما باید تعجب بکنن که چه سوال غیر محققانه کردی. کسی که دستش بسته است، پاش بسته است، او مار را دید و فرار نکرد و مسموم شد، اگر سوال بکنیم مگر ندیدی، از شما باید تعجب کرد که چه سوالی داری میکنی. مگر چشم میدود؟ اونی که میدود دست و پاست، دست و پای خودش بست. اونی که عالم بی عمل است، اون که باید عزم بکند، اونی که باید اراده داشته باشد، محور اراده را در اختیار شهوت و غضب قرار داد. این هم بیان نورانی است. تعبیر است که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. ما اول، یعنی اول باید بفهمیم که مسئول اخلاق کیه. آیا علم است؟ تا علم رو تقویت کنیم. آیا جزم است؟ چرا جزم تایید کنیم؟ یا نه، مسئول اخلاق یه دستگاه دیگه است. اون عقل عملی است که بهی عبد الرحمن و اکتسب الکنان. اون رو فلج کردیم در جهاد اکبر، او رو اسیر دیدیم. یه وقت از تو جهاد اکبر کسی عقل نظر را گرفتار وهم و خیال بکرد و بدان مغالطه‌های علمی بیفتد، این راه دیگه دارد. اما مسائل اخلاقی اینه که ما اصلا باید بدونیم اونی که تصمیم میگیره کیه. آیا او سر جاش هست یا بند کشیده شد؟ باید سری به او بزنیم. اینی که میگن مراقبت کنید، من عرف نفسه موفق میشود، برای همینه که ما اولا باید بدونیم متولیان جزم کیانن، متولیان عزم کیانن. هر کدام از اینا سر جاشون هستن یا دست و بالشون بسته است. اگه دست و بالشون بسته است، دست و بالشون رو باز کنیم و تقویت کنیم. این با مراقبت حل می‌شود. این با بیان نورانی است که فرمود مبادا در صحنه جهاد شما این عقلی که اهل عزم و اراده و نیت و اخلاص است، این رو واگذار کنی که دشمن این رو به اسارت ببرد. این بیانات نورانی هست امیر را دیگران هضم کردند. بنابراین قدیر این عظمت و جلال شکوه را دارد که به ما میفهماند مسئله امامت در کنار نبوت است و جزء اصول قرار میگیرد و رهاورد وجود مبارک است. تعمیر هم در کنار رهاورد قرآن کریم سخنانی است حیات بخش، همانطوری که آیات الهی حیات بخش است که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. من مجددا این عید بزرگ را به پیشگاه ولی از ارواح ناقدا و عموم معتقدان به قرآن اسرت، مخصوصا شما برادران و خواهران بزرگوار تهنیت عرض بکنم، از ذات اقدس اله مسئلت بکنم، به همه علاقمندان مخصوصا به شما برادران و خواهران سعادت و سیادت دنیا و آخرت مرحمت بفرماید. پروردگارا امر فرج ولیت را تسلیم فرمان، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. ارواح مؤمنان عالم، امام راحل، شهدای انقلاب جنگ را با انبیای الهی محشور بفرما. امنیت مناطق مسلم النشین را در سایه ولایت علیت حفظ به امین بفرمان. بین ما و قرآن و اسرت در دنیا و برزخ و قیامت جدایی نینداز. جوانها را مشمول ادعیه زاکیه ولی از قرار بده. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت قرار بده. پایان امور همه را به خیر و سعادت خاص بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم.